دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. چهار اسفند 1401 خورشیدی برابر با 15 مارس 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
ممنون پروانه، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. رسانه ها در ایران از سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به امارات متحده عربی خبر می دهند. روزنامه اعتماد درباره این سفر نوشته که آقای شمخانی با همتای اماراتیش درباره مذاکرات احیای توافق هسته‌ای، برجام و سایر مسائل امنیتی سیاسی گفتگو خواهد کرد. زمان دقیق این سفر اعلام نشده. پیشتر نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بدون نام بردن از امارات، خبر داده بود که آقای شمخانی پیش از پایان سال جاری خورشیدی به یکی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس سفر می کند. امارات متحده عربی چند ماه پیش بعد از 6 سال کاهش سطح روابط با ایران، سفیر خود را به ایران بازگرداند. کاهش سطح روابط امارات با ایران همزمان با قطع روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران رخ داده بود. اما وزیر دارایی عربستان سعودی روز چهارشنبه گفت به دنبال توافق اخیر میان تهران و ریاض، سرمایه گذاری عربستان میتواند خیلی زود در ایران آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جدعان از وجود فرصت‌های زیادی برای سرمایه گذاری عربستان در ایران خبر داده و گفته تا زمانی که شرایط توافق اخیر رعایت شود، مشکلی برای سرمایه گذاری نیست. ایران و عربستان سعودی اخیراً اعلام کردند برای اثرگیری روابط دو جانبه با میانجیگری چین به توافق رسیدند و وزیران خارجه دو کشور برای بازگشایی سفارت‌ها به زودی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. و در خبر دیگر هم، مانور دریایی مشترک سه کشور ایران، چین و روسیه از روز چهارشنبه در آب‌های دریای عمان آغاز می‌شود. وزارت دفاع چین با تایید انجام این مانور مدت آن را 5 روز اعلام کرد و در بیانیه خود نوشت که انجام این مانور به تعمیق همکاری‌های عملی میان نیروهای دریایی کشورهای شرکت کننده کمک می‌کند. وزارت دفاع چین از حضور کشورهای دیگر در این رزمایش خبر داده اما به نام آنها اشاره نکرده. همکاری‌های نظامی میان ایران با چین و روسیه در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است. و بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید که درباره 3 مکانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خاطر پیدا شدن ذرات اورانیوم در آنها از ایران سوال دارد، توافقاتی انجام شده است. پروانه،
ممنونم از تو فرشته غازی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اعتراضات شب گذشته در شهرهای مختلف ایران. معترضان علیه علی خامنه‌ای شعار سر دادند. یک نماینده مجلس میگوید قیمت گاز در برخی مناطق افزایشی 10-20% داشته. این موضوع و آینده بحران گاز در ایران را بررسی خواهیم کرد. و علی شمخانی فردا به امارات سفر می کند. در سیاست به بمب‌بست سفیری خارجی ایران، علی شمخانی چه نقشی را ایفا می کند؟ بیشتر از اینها می پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. شب گذشته در شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات گسترده‌ای بودیم. مردم به بیرون اومدن. چهارشنبه سوری رو برخلاف آنچه حکومت خواسته بود که برگزار نشه و به تعویق بیفته و اجرا نشه، جلوش ایستادن. شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند و روسری‌های خودشون رو سوزوندند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آن چه شب گذشته گذشت. کیانوش، برامون از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. اجازه بده شروع کنیم، بریم سر خاک کیان پیرفلک، جایی که موزیک علی پناهی پخش شد دیشب، جایی که میخونه از جایی که شکستیم جوونه میزنیم ای سال که بری که بر نگردی. مادرش نوشته: پسرکم، نمیدانم از چه برات بنویسم، همه دوستان جمع شدن، غم نگاهشون آتش میزد به دلم، کاش میدونستی چقدر سخت بود بدون تو، بالون آرزوهامو رو پرواز بدیم، اما بالاخره به آسمون رفت، جایی که تو رفتی آرزوهامو رو همراهش فرستادی. مادرش نوشته که نمیدونم کی به مراد دلمون میرسیم، اما شعر زردی تو از من، سرخی تو از من رو خوندیم و نمیدونم کی میشه که گونه هامون سرخ میشه، اما دلمون هزار تکه شده. نمیشد بدون این شروع کنم واقعا پروانه، برای اینکه شاید بیشترین ویدیوها و بیشترین بازخوردها رو ما در شبکه‌های اجتماعی از سر خاک کیان پیرفلک داشتیم، جایی که دیشب مردمش و دوستدارانش سر خاکش چهارشنبه سوری رو برگزار کردن، بالونی رو با آرزوهاشون همونطور که مادرش میگه به آسمون فرستادن و منتظرن که ببینن چه از کجا دوباره میتونن جوونه بزن. به هر حال چهارشنبه سوری اعتراضی رو ما امسال داشتیم، واقعا رنگ و بوی دیگه ای داشت چهارشنبه سوری، به عنوان اولین جشن نوروز که ایرانی ها بهش معتقدن و براش آتیش روشن میکنن و معتقدن درد و غم و رنج رو از بین میبره با از روی آتش پریدن، امسال در واقع این ترقه، این فشفشه، این آتش بازی، این موزیک، این رقص، این پایکوبی در خیابونای تهران، در اغلب شهرهای ایران برگزار شد با رنگ و بویی دیگه، با شعارهای ضد حکومتی و سرودخوانی‌های دست جمعی، از تهران پارس بگیر، از سعادت آباد، نظام آباد، حافظ، اکباتان، گیشا، جا جای مناطق تهران صحنه‌های تجمع مردم بود، مردمی که معتقدن آتش رو نمیشه زنجیر کرد و شعارها واقعا شعارهای نظیر زن، زندگی، آزادی، مرگ بر حکومت بچه کش، مرگ بر دیکتاتور. یکی از صداها رو از تهران با هم بشنویم.
فکر میکنم این صدا آماده نیست کیانوش.
مرگ بر خامنه‌ای، امسال سال خونه، سید علی سرنگونه، فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی. به هر حال شعارهای واقعا زیادی رو جا وسط رقص و پایکوبی که مردم داشتن، از آتش میپریدن، فشفشه در میکردن، این شعارها همه جا شنیده میشد. در بخش از ویدیوهایی که حداقل ما دیدیم، گروهی از زنان در تهران در برخی از شهرها روسری‌های خودشون رو به نشانه مخالفت با حجاب اجباری باز دوباره آتش زدن. ویدیوهایی حتی هست که در میدون انقلاب نشون میده که مردمی که در حال شادی و رقص هستن، نیروهای امنیتی بهشون گاز اشکاور زدن. کنار همه اینها به هر حال جو امنیتی که همچنان ما میدونیم شروع شده بود از یکی دو روز قبلش، تهدیدهای حکومتی هم وجود داشت، برخی برخوردها هم به هر حال گزارش شده. در کردستان هم ما میدونیم که به هر حال مردم جمع شده بودن، شعارهای ضد حکومتی دادن، اونجا هم درگیری های با نیروهای حکومتی در واقع در گرفته بود. تأکید کنم ما در سالهای پس از انقلاب محدودیت‌های زیادی داشتیم برای بزرگداشت‌های هر گونه آیینی که به ایران و ایرانی برمیگشت و به هر حال مقامات مختلف جمهوری اسلامی هم در این مورد با اظهار نظرهای منفی صحبت می‌کردند. امسال به دلیل فراخوان‌هایی که داده شده بود، از جمله فراخوانی که در واقع رضا پهلوی داده بود، از مردم خواسته بود که بیان و در واقع حضورشون باعث میشه که نشون بدن که همچنان این اعتراض ها زنده است و همچنان مردم ایستادن پشت جنبش زن، زندگی، آزادی. به هر حال میبینیم که چهارشنبه سوری پرشور و در واقع با رنگ و بوی دیگه ای هم برگزار شد. مقامات پلیس هم به هر حال مداخله‌گذاری تصمیم دیدیم که نوشتن یکی از آرام‌ترین شب‌ها رو چهارشنبه سوری بوده که پشت سر گذاشتن. خبر از تعدادی دستگیری هم آمده، دقیق نمیدونیم، و همینطور خبر از تعدادی از کسانی که به هر حال آسیب دیدن در این چهارشنبه منصوری رئیس سازمان اورژانس تهران میگه ما در سال جاری یک رشد 22% داشتیم از تعداد مصدومین چهارشنبه سوری نسبت به سال گذشته. صحبت میکنه که حداقل بالای 4000 نفر در واقع آسیب دیدن طبق گزارش هایی که گرفتن، حداقل 27 نفر جان خودشون رو از دست دادن که نسبت به سال گذشته 5 نفر بیشتر بوده. صحبت از این هست که در شهرهای تهران، تبریز، همدان، ارومیه و قزوین در واقع بیشترین آمار مصدوم رو داشتن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به چهارشنبه سوری که خب مردم به خیابان‌ها اومدند و شاهد رنگ و بویی تازه بودیم بعد از اعتراضاتی که در ماه‌های گذشته داشتیم. اما محمد علی محسنی بندپی، نماینده مردم نوشهر و چالوس، در مجلس میگوید در قبوز گاز در روزهای اخیر قیمت گاز 10-20 برابر افزایش یافته و به شدت مردم کشور به ویژه مردم حوزه انتخابیه او نگران این وضعیت هستند و به گفته او این وضعیت میتونه به سمت یک تنش اجتماعی کشیده شود. این موضوع با وجود بحران طولانی در وضعیت گاز در زمستان 1401 در حالی است که مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، هم پیشتر گفته بود ایران با داشتن رتبه اول ذخایر نفت و گاز در جهان از سال 1405 به بعد دچار کمبود گاز خواهد شد. همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس مسائل انرژی، ساکن باکو. آقای خاتین‌اوغلو، یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت گاز در ایران. مردم در ایران زمستان سختی رو سپری کردن. در بسیاری از مناطق ما در روزهای متوالی شاهد قطعی گاز بودیم و در حال حاضر هم موضوع قیمت گاز به یک مسئله و دغدغه تازه برای مردم تبدیل شده. چشم انداز وضعیت گاز در ایران در سال پیش رو چگونه خواهد بود؟
بله، عرض سلام دارم. در واقع به بحران گازی که طی چند سال گذشته هر سال بر شدت اون افزوده شده، مربوط به این هست که ایران نتونسته پروژه‌های رشد تولید گاز رو توسعه بده و از طرفی ما می‌بینیم که هدر رفت گاز در ایران بعد از روسیه و تقریبا میشه گفت بله بعد از روسیه دومین جایگاه رو در جهان داره. یعنی سالی 18 میلیارد متر مکعب گاز رو در همون مرحله تولید، به خاطر اینکه تجهیزات جمع‌آوری گاز در میادین نفتی رو نصب نکرده، آتش میزنه و به هدر میره. یا اخیراً بانک جهانی گزارشی منتشر کرد، ایران سالانه تقریباً 6.5 میلیارد متر مکعب نشتی گاز در شبکه فرسوده داره. یعنی اینها ارقام بزرگی هستند. به اندازه تقریبا نصف مصرف گاز ترکیه فقط در مرحله تولید و انتقال ایران تلفات گاز داره. به جای اینکه بیان اینها رو حل بکنن و جلوی تلفات رو بگیرن، فشار رو آوردن روی مردم. خب من در جریان هستم قیمت گاز در اروپا در زمستان، حتی در پاییز، هر متر مکعب حتی به 1 دلار رسید. یعنی در ایران حتی با سنت هم نمیشه حساب کرد، به این میزان قیمت گاز کمه. منتها بر اساس آمارهای اتحادیه اروپا، هر خانوار در اروپا سالی 800 دلار برای مصارف گاز و انرژی صرف میکنه که معادل 2.5% از درآمدهای اونهاست. اما در ایران که درآمدی وجود نداره. همین ارزش ریال رو نگاه بکنیم، تقریبا نصف شده طی یک سال و به همین خاطر این دولت هست که باید بار مسئولیت مشکلاتی که در عرصه بحران گاز وجود داره رو به گردن بگیره. و یه نکته هم بگم که مقامات ایران هی دائما میگن که نصف گاز تولیدی ایران رو مردم مصرف میکنن، نخیر 25% خانوارها مصرف میکنن، اون 50% هست که هست شامل خانوارها، بخش عمومی، بخش تجاری و همچنین صنایع کوچک روی هم رفته 50% هست.
آقای خاتین‌اغلو، وضعیت صادرات گاز تهران به کشورهای همسایه چگونه است؟ چون ما در ماه‌های گذشته خب بحث‌های زیادی رو داشتیم بین مردم در مورد اینکه گازی که باید صرف مردم بشه صادر میشه با قیمت‌های بسیار نازل. این وضعیت چگونه است؟ چه تأثیری بر وضعیت گاز در ایران داره؟
ایران سالی 18 میلیارد متر مکعب، یعنی 7% از گاز تولیدی خودش رو به ترکیه و عراق صادر میکنه. اما میزان درآمدی که از همین 7% گاز صادراتی دریافت میکنه 6 برابر میزان درآمدی هست که از 93% گاز باقی مانده ای که در داخل کشور به فروش میرسونه درآمد داره. یعنی دیگه درآمد کلانی هست. سالی تقریبا 5-6 میلیارد دلار ایران از صادرات گاز درآمد داره و مردم هم محق هستن. ایران در زمستان همین امسال روزانه 300 میلیون متر مکعب کسری گاز داشت و صادرات خودش رو ادامه داد، در حالی که مازوت سوزی های گسترده در ایران از پاییز تا همین الان هم ادامه داره به خاطر کسری گاز وجود داشته. و به نظر من ایران بایستی فورس ماژور اعلام بکنه، یعنی بگه ما حداقل در پاییز و زمستان گازی نداریم برای صادرات و مردم رو درگیر این هوای بسیار آلوده نکنه که در کلان شهرها شاهد هستیم.
سپاسگزارم. دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی ساکن باکو همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی فردا در پاسخ به سفر شیخ تحنون بن زاید آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی و به دعوت رسمی این کشور به ابوظبی سفر می‌کند. شمخانی در سفر به امارات علاوه بر مذاکره با همتای اماراتی خود با مقامات بلندپایه این کشور نیز دیدار و پیرامون مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که در روزهای گذشته و تر توافق میان تهران و ریاض برای اثرگیری روابط دوباره نیز نقش علی شمخانی مشاور رهبری به وضوح پررنگ‌تر است و در این میان شاهدان هستیم که وزارت خارجه به حاشیه رفته است. همراه هستیم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل. آقای جعفری، آیا شاهد ورود بیت رهبری در مناسبات دیپلماتیک تهران با جهان هستیم؟ خب همیشه بیت رهبری نقش خیلی پررنگ رو داشته، میشه گفت نقش اصلی رو داشته، ولی به نظر میرسه اراده‌ای وجود داره از سمت بیت رهبری که وضعیت بحرانی روابط تهران با منطقه رو سامان ببخشه.
ببینید، همونطور که خودتون اشاره کردید، در واقع به صورت کلاسیک وضعیت سیاست خارجی در ایران تا اندازه بسیار زیادی متأثر از تصمیمات و برنامه هایی بوده که نهادهای عالی تر از وزارت امور خارجه به ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ می کردن. این مسئله به خصوص در موضوع روابط ایران با کشورهای منطقه همواره پررنگ بوده. به عنوان مثال، حتی در زمانی که در دولت پیشین آقای ظریف وزیر امور خارجه بودند، ما گزارش‌های بسیاری داشتیم مبنی بر این که موضوعات مربوط به خاورمیانه بیشتر تحت نظر سپاه قدس پیگیری می‌شد. سپاه قدسی که با در واقع رهبر جمهوری اسلامی ایران مستقیم در ارتباط بود. این روند بعد از روی کار اومدن دولت آقای رئیسی جدی‌تر شده و دلایل متعددی رو هم میشه براش شمرد و در نظر گرفت. حتی در دولت پیشین هم، در اواخر دولت پیشین، ما شاهد این ماجرا بودیم که مسئله توافق 25 ساله میان ایران و چین با مدیریت آقای علی لاریجانی که اون هم از طرف رهبر جمهوری اسلامی در واقع مسئولیت و مأموریت گرفته بود پیگیری شد و به انجام رسید. در دولت جدید اتفاقی که افتاده به نظر میرسه که ضعف و ناکارآمدی بیشتر وزارت امور خارجه و به خصوص وزیر امور خارجه باعث شده که حتی در مجموعه حاکمیت هم انتقادها نسبت به این شخصیتی که عملا مقبول نیروهای تندرو و کانونهای داخلی قدرت بوده قرار بگیره. به عنوان مثال اظهار نظرهای ایشون در خصوص توافق با امریکا بر سر تبادل زندانیان که چندین بار بهش اشاره کردن و چندین دفعه به صورت متقابل مقامهای امریکایی اون رو تکذیب کردن باعث شد که حتی رسانه‌های داخلی مثل کیهان روزنامه‌های اصولگرا و تندرو به ایشون حمله کنند و ایشون رو به ناکارآمدی متهم کنند. در نتیجه به نتیجه گیری و در واقع برداشتی که شما داشتید صحیح هست و این دلایل باعث شده که در مجموع ما شاهد این باشیم که وزارت امور خارجه‌ای که عملاً تصمیم گیر نبود حتی بیش از گذشته به حاشیه رونده بشه در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی و اجرای روندها.
ما در دورانی که جنگ داخلی در کشور سوریه رو شاهد بودیم بار دیگه دیدیم که علی شمخانی نقش پررنگی ایفا کرد. بسیاری از تحلیلگران غربی از اون به عنوان رابط میان علی خامنه ای و حسن روحانی نام برده بودن، رابط بین جناح‌های مختلف داخل حکومت. در حال حاضر آیا میتونیم بگیم که علی شمخانی جایگاه قاسم سلیمانی رو برای علی خامنه ای ایفا میکنه؟
ببینید با توجه به پیشینه آقای شمخانی که به هر حال ایشون وزیر دفاع در دولت آقای خاتمی بودن و در جریان اعتراضات 88 هم چندان مواضعشون نزدیک نبود به مجموعه ای که اعتقاد داشتن که انتخابات صحیح بوده و امثال هم و گزارش های مبنی بر این که در اون زمان منتشر شده بود، من تصور نمی کنم که آقای شمخانی بتونن به همچین جایگاهی که قاسم سلیمانی برای آقای خامنه ای داشتن رو در واقع بر عهده بگیرن. به این دلیل که به نظر نمی رسه اون میزان اعتماد و نزدیکی که بین قاسم سلیمانی و علی خامنه ای وجود داشت با علی شمخانی در واقع ترتیب داده بشه. اما در عین حال نبود نیروهای متخصص و همینطور مشکلات عدیده‌ای که در ساختار جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه سیاست خارجی مشاهده شده و همینطور ناکارآمدی‌هایی که در سالهای اخیر مشاهده بودیم احتمالاً باعث شده که آقای شمخانی به جایگاهی بالاتر و مقبولیت بیشتری از اون چیزی که قبلا داشتن برسن. ضمن اینکه به هر حال ایشون یه شخصیت امنیتی هستن و موضوع رابطه ایران و عربستان از اون طرف هم ما شاهدش بودیم که یک مقام امنیتی در صدر هیئت سعودی قرار داشت و به نظر میرسه که مسئله توافق بین ایران و عربستان بیشتر در حوزه کنترل تنش‌ها و مدیریت تنش‌ها ارزیابی و دنبال خواهد شد و به همین دلیل باز هم این یکی دیگه از مؤلفه‌هایی هست که آقای شمخانی به عنوان شخصیت امنیتی ارشد در نظر گرفته شده برای اینکه این گفتگوها رو پی بگیره.
سپاسگزارم. سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل همراه ما بود.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، چه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران. هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اما در ادامه پافشاری مقامات جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب اجباری در کشور، یک نماینده مجلس روز سه‌شنبه از برخی جزئیات شیوه های جدید برای تذکر حجاب و مجازات بی‌حجابی پرده برداشت. ساعتی بعد زنان جوان در مراسم چهارشنبه سوری بار دیگر روسری ها را به آتش کشیدند. بیش از 6 ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد و هر روز شاهدان هستیم که زنان ایرانی به شیوه‌ای با حجاب اجباری مخالفت میکنند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما به روال هر روز نوبت میرسه به اخبار ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون ناشنوایان، بیتا جواهری قهرمان کاراته جهان و نایب قهرمان المپیک ناشنوایان خطاب به محمد پولادگر معاون ورزشی وزارت ورزش درباره عدم پرداخت پاداش المپیک گلایه کرد. پولادگر در پاسخ به بیپولی وزارتخانه اشاره کرد. ورزشکار المپیک ایران هم به برگزاری مسابقات نوروز در ایران اعتراض کرد و گفت این مسابقات هزینه بالایی داشته که میتونست خرج پاداش ورزشکار بشه. بریم به لیگ قهرمانان اروپا، جایی که منچستر سیتی و اینتر میلان به یک چهارم نهایی صعود کردند. منچستر سیتی در شبی که هالند به تنهایی 5 گل به ثمر رسوند، 7-0 لایپزیگ رو گل باران کرد. ارلینگ هالند با این گل جوانترین بازیکنی شد که در یک بازی لیگ قهرمانان 5 گل زده و به رکورد لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی و لوئیس آدریانو رسید. بازیکن 22 ساله در این فصل در تمامی رقابت‌ها 39 گل زده، رکوردی که هیچ بازیکن سیتی به اون نرسیده. دو گل دیگه تیم انگلیسی رو هم گوندوغان و دیبروینه وارد دروازه حریف کردند. بدین ترتیب در مجموع رفت و برگشت سیتی 8-1 برنده و راهی 1/4 شد. در دیگر دیدار، پورتو در حضور مهدی طارمی بازیکن ایرانیش به تساوی بدون گل مقابل اینتر میلان رسید. مهدی طارمی دقیقه 95 صاحب یه موقعیت شد که ضربه سر او به تیرک دروازه خورد و گل نشد. با توجه به برتری 1-0 تیم ایتالیایی در بازی رفت، پورتو حذف شد و اینتر به 1/4 نهایی رفت. خبری درباره جام جهانی فوتبال. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد از تصمیمش برای برگزاری جام جهانی 2026 در 16 گروه 3 تیمی منصرف شده. تعداد تیم‌های جام جهانی 2026 از 32 به 48 تیم افزایش پیدا کرده و فیفا قصد داشت این مسابقات رو به جای گروه‌های 4 تیمی در گروه‌های 3 تیمی برگزار کنه. حالا فیفا اعلام کرده در گروه‌های 4 تیمی خطر تبانی کاهش پیدا می‌کنه و باعث میشه تیم‌ها بین هر بازی زمان استراحت کافی داشته باشن. و در دنیای تنیس، کوکو گاف، ماریا ساکاری، آرینا سابالنکا، دنیل مدودف و کامرون نوری به 1/4 نهایی مسابقات تنیس مسترز ایندیان ویلز راه پیدا کردند. در 1/8 نهایی کوکو گاف نوجوان آمریکایی ربکا پترسون از سوئد رو 2-1 شکست داد. آرینا سابالنکای بلاروسی 2-1 باربورا کرایچکووا از جمهوری چک رو برد. ماریا ساکاری از یونان 2-1 کارولینا پلیشکووا از جمهوری چک رو مغلوب کرد. در بخش مردان هم دنیل مدودف روس 2-1 مقابل الکساندر زورف به برتری رسید. کامرون نوری بریتانیایی هم در 2 ست برابر آندری روبلوف روس به برتری رسید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز
میکی ماوس، شخصیت کارتونی ساخته و پرداخته ذهن بنیانگذار کمپانی دیزنی، عید نوروز را به عنوان جشن سال نوی ایرانیان به کودکان تبریک گفت. میکی ماوس در یک ویدیوی 2 دقیقه‌ای خطاب به کودکان تمام دنیا از نوروز به عنوان جشن ملی ایرانی ها یاد میکند و از چهارشنبه سوری تا 13 بدر را برای کودکان توضیح میدهد. این ویدیو روز سه‌شنبه 23 اسفند همزمان با چهارشنبه سوری در حساب دیزنی جونیور در یوتیوب منتشر شده است. میکی ماوس یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های کارتونی دنیاست که در سال 1928 توسط والت دیزنی، بنیانگذار کمپانی دیزنی در هالیوود خلق شد. این نخستین بار است که کمپانی دیزنی تلاش کرده است نوروز را به کودکان دنیا معرفی کند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید و این ویدیو رو تماشا کنید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.